أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه قبل در بحث تشهد بودیم، عبارات منصوب به امام صادق علیه السلام را از کتاب مصباح الشریعه خدمتتون خوندم و نکاتی رو عرض کردم و گمانم این بود که نیاز هست هنوز کمی توضیح بیشتری بدهم تا این باب رو ببندیم و بعد به بحث صلوات در تشهد برسیم. اشاره کردیم که سر تشهد، بلکه سر همه عبادات، ثناء پروردگار است. در مقام ربوبیت حضرت حق رو به اسم یا اسمایی انسان اهل عبادت می ستاید، ثناگویی می کند. سر تشهد هم در همین است. رضا حضرت فرمود التشهد و فناء علی الله، تشهد ثنای پروردگار است. خب ادب همه عبادت ها اینه که انسان حین عبادت حال قلب خودش رو مراقبت کنه، مواظبت کند و سعی کنه اون حقیقت عبودیت رو در سر وجود خودش جاری کند. فقط شکل عبودیت و ادعای عبودیت بر ظاهر وجود او جاری نشود، که در این صورت یک ادعای بی‌مغز و بی‌محتوا خواهد بود. باید تلاش بکنه سالک الالله که از کاری که میگوید اشهد الله اله الا الله، این شهادت عظیمی که میدهد بعده لا شریک له، و ادعا می کند که پیامبر را هم به رسالت و فوق رسالت عبودیت مطلق حق متعال باور دارد و بر این باورها شهادت می دهد، سعی بکنه که این حقایق رو به قلب خودش برساند، از زبان و ظاهر خودش نفوذ بدهد به اعماق وجودش، قلبش متذکر این حقایق بشود، قلبش عابد بشود، قلبش موحد بشود، قلبش مقر به عبودیت و رسالت پیامبر بشود و نقش اون بزرگوار رو در گشوده شدن این راه عظیم بندگی حضرت حق تا قله بلند دسترسی نایافته توسط هیچ یک از پیامبران، سهم بزرگ پیامبر خاتم رو بشناسد و قدردان باشد و بداند که راه عبودیت جز با دستگیری اون بزرگوار طی شدنی نیست. خب اگر این حقایق رو به قلب و جان خودش نفوذ بده، وقت با همه وجود عبادت رو به جا میاره، همه قوای ظاهری و باطنی وجود او در واقع قیام به عبودیت حضرت حق میکنند. و اشاره کردیم که از آداب مهم بد و ختم نماز در واقع توجه به مقام رسول ختمی و اهل بیت بزرگوار اون حضرت. سالک باید به قلب خودش بفهماند، بباوراند که اگر کشف تام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نبود، این راه عظیم به روی بشر مسدود بود. عرض کردم هیچ یک از انبیا هم راه نیافتند به اون قله ای که پیامبر اون قله رو دسترسی پذیر کرد برای این امت. این حقیقت رو به قلب خودش بفهماند که چه دین بزرگی به گردن ما دارد پیغمبر اکرم، که از رهگذر اون کشف تام این هدیه عظیم رو در دسترس بشر قرار داد. اگر نبود اون پیامبر اکرم، عبودیت حق متعال و وصول به مقام قرب و معراج معرفت برای بشر دسترسی پذیر نبود. همونطور که در آغاز نماز با اذان و اقامه دست خودش رو به دست پیامبر و اهل بیت میدهد برای این سفر معراجی و طی این راه معرفت الله، در انتهای این راه هم و در اوج قله هم باید این وابستگی خودش رو از یاد نبرد، بداند که هر لحظه موندنش در قله ای که معراج المؤمن که نماز است او رو به اون نقطه رساند، هم منوط به این است که دستش رو تو دست پیامبر و اهل بیت حفظ کنه و به دستگیری اون بزرگواران باقی بماند بر مسیر عبودیت و بندگی حق متعال. اونها ولی نعمه ما هستند. همه نعم، چه نعم ظاهری و چه نعم باطنی، به برکت اونها نصیب ما شده است. این منزلت رو برای اونها انسان به خاطر داشته باشه، بداند که وصول به این مقامات بلند اهل معرفت به یمن اون بزرگواران دسترسی پذیر است. اونها وسائط نزولند و اونها وسائط عروجند. هم این حقایق بلند به برکت اونها نازل شد و در دسترس ما قرار گرفت، و هم به دستگیری اون بزرگواران این سفر معراج و تکامل دسترسی پذیر و امکان پذیر شد. این حقایق رو بداند، بداند که اونها واسطه فیوزات حق متعالند. اگر اونها نبودند پروردگار اونگونه که شایسته است بندگی نمی شد. اگر اونها نبودند راه عبادت مسدود بود، و اگر اونها نبودند راه معرفت مسدود بود. بنا عرف الله و بنا عبد الله، فرمودن به سبب ما، به یمن و به برکت وجود ما، به دستگیری و راه نمایی و راه بری ما بود که خدای متعال بندگی شد و خدای متعال شناخته شد. هر که می خواهد به خدا رو کند باید به اونها توجه کند. من قصدهو توجه الیکم، کسی قصد خدا بکند باید توجه به پیامبر و اهل بیت بکند. این عبارات نورانی که شما در زیارت جامعه کبیره میخوانید. علی ای حال توجه به این مقام بلند رو اگر کسی پیدا کنه، اون وقت میفهمد جایگاه بلند پیامبر و اهل بیت کجاست. فریب تشابه ظاهری اونها رو با دیگران نمیخورد و به خطا نمیافتد که خود و اونها رو در یک شمار بیاورد. و باز تو همون عبارت ها بود که تعلم ان نواس الخلق بیده، این که بدانی به یقین که ناصیه خلق در دست خدای متعال است. اشاره به سر تشهده، اشاره به همون مقام تحقق صحب بعد المحو است، اون هوشیاری بعد از سکر و مستی فنای در حق متعال، در واقع آمدن به افق کسرات بدون اینکه کسرت حجاب جمال وحدت بشود. حالا که دیگه به حالت صحب برگشت و هوشیار شد و خلق رو میبیند، کسرات رو میبیند، اما بداند که زمام همه اینها در دست حق متعال، و خدا همه کاره عالم است، خدا راهبر و مدیر و مدبر همه عالم وجود است. قدرت و مشیت حق رو نافذ ببیند در همه موجودات عالم، همه فاعلها رو مرائی و آینه هایی بداند که فاعلیت حق در اون آینه ها تجلی می کند و فعل حق از اونها صادر می شود. اون اذنی رو هم که در این عبارات ذکر شد که و هم عاجزون ان اتیان اقل شیء فی مملکتهی به اذنهی و ارادته، که بداند که همه مخلوقات بدون اذن و اراده حق متعال قادر نیستن کوچکترین کاری انجام بدن، بر کوچکترین چیزی توانا نیستن. این اذن هم روشنه که اذن تکوینی است، امکان بخشی است، چون اشاره کردیم دیگه دو تا اذن داریم، یه اذن تکوینی که امکان عملی شدن و تحقق امری رو فراهم میکنن، و دیگری اذن تشریعی که اون اذن تشریعی در واقع مجاز بودن یک عمل رو اعلام میکند. در این عبارت مقصود همون اذن تکوینی است. خب کسی به این مقام برسد، به این دریافت از حقیقت توحید برسد، در واقع اون سر قدر رو و اون حقیقت امر بین امرین رو تو همه مراحل، مراحل ذاتیه و صفاتیه و فعلیه، مشاهده می کند به دیده باطن و مکشوف می شود بر چنین سالکی. اینی هم که حضرت فرمود که انت حقق عبودیت که لهو به ربوبیته، بندگی حق رو با ربوبیت او محقق کن، اینم جز از راه تفویض و تسلیم مطلق و کامل و همه جانبه در برابر حضرت حق دسترسی پذیر نیست، و این هم از میوه های همون توحید افعالی است. اینکه انسان بداند که لا مؤثر فی الوجود الا الله، اگر این رو دانست چشم طمع از خلق میبنده، اگر این رو دانست دیگه تکیه به خلق نمیدهد و متکیه به خلق نمیشود. حول و قوه‌ای برای هیچ کسی جز خدای متعال قائل نمی‌شود، چه برای خودش چه برای دیگران. اگه اینجوری شد، حالا وقتی توی تشهد داره میگه اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، این شهادتش شهادت صادقانه است. و اگر خدای ناکرده عکس این باشه، چشم امید و طمع به خلق دوخته باشه، تکیه به خلق کرده باشه، به توانمندی های خودش متکی باشد، خب این نقطه مقابل اون شهادته. وقتی این شهادت میشه شهادت دروغ، این میشه ظهور نفاق. آیه اول سوره منافقون رو یادتونه دیگه، فرمود منافقین میان شهادت میدن که ای پیامبر تو رسول خدایی، خدا میداند که تو رسول اویی، ولی این شهادت منافقین دروغ است. اینا به دروغ دارن شهادت میدن. اونچه که میگوین راسته که تو پیامبری، اما اونها در مقام دروغگویی دارن دروغ میگن. یعنی اون ادعای ظاهریشون با اون باور باطنیشون با اون حقیقت وجودیشون تطبیق نمیکنه. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. پناه میبریم به خدا که انسان در تشهد شهادت بدهد، اما وجودش با این شهادت همخوانی نداشته باشه، میشود مستاقی برای نفاق. امیرالمومنین فرمود لا یجد عبد تعمل ایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه. فرمود بنده طعم ایمان رو نمیچشد مگر در مرحله‌ای که به یقین بداند که اون چه برای او رخ داده محال بوده رخ نده، و انما اخطأه لم یکن لیصیبه، و اون چه که به او نرسید و براش رخ نداد محال بود که به او برسد. یعنی این عالم عالم تصادف نیست، تحت مدیریت دقیق حق متعاله. هیچ اتفاق و رخداد تصادفی در عالم وجود ندارد، همه چیز به حساب طبق حکمت و رحمت بی منتهای حق متعال واقع میشه. فرمود کسی طعم ایمان رو نمیچشد مگر اینکه این رو به روشنی باور داشته باشد، یقین داشته باشد. و ان الضار النافع هو الله تعالی، و به یقین بداند که هم اون کسی که ضرر وارد میکند و زیان میرساند و هم اون کسی که نفع میبخشد و سود میرساند هر دو خدای متعالند. غیر خدا در این عالم کسی کاری نیست. و باز تو روایات داریم که اعتماد مؤمن به اون چه که نزد خداست از اعتمادش به اون چه که در دست خودشه بیشتره. اینا ظهور ایمان است، اینا علائم ایمان است. و اون وقت چنین کسی شهادت شهادت حقه، کسی که خدای ناکرده اعتمادش به اسباب و وسائل ظاهری باشه، به زید و عمرو چشم دوخته باشه، به ترفندها و زیرکیهای خودش امید بسته باشه، به تقلاها و تلاشهای خودش متکی باشد، به هنرمندی و ذکاوت خودش غره شده باشد، این عبد خدا نیست. یا باید این رو اصلا عبد همین اسباب و وسائل دانست چون چشمش به اینها دوخته، یا اینکه اقلش اینه که بگیم خدای ناکرده دچار بیماری دل شده، فی قلوب هم مرض، ضعف ایمان اوست که اوهام رو بر او حاکم کرده، چیزهایی که هیچ نقشی ندارن براشون نقش قائل شده و برای خدای صاحب نقش هیچ سهمی قائل نیست. می ترسد از کسی که هیچ کار است، امید می بندد به کسی که هیچ کار است، تکیه می کند به کسی که هیچ کار است. ای دوچار اوهام و تخیلات شده و در نتیجه قلبش متلاطمه، نگرانه. مؤمن آرامش مطلق داره، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگر همه عالم کن فیکون بشه، مؤمن مثل یک اقیانوس آرام، ذره ای تلاطم درش نیست. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ذره ای غصه داره که تلمبار بشن و دیپرشن و افسردگی ایجاد کنن، و نه ذره ای نگرانی داره که انباشته بشن و برای او استرس تولید کنن. به یک آرامش مطلق رسیده. اما کسی که دچار اوهام و توهمات میشه، وسائل رو کاری میداند، اون موقع است که اول تلاطمه، اول نگرانی است. چون وسائل ممکنه امروز باشند و فردا نباشند. این مقامی که من به او چشم دوختم فردا ممکنه از منصبش عزل بشه. این کسی که امروز اینقدر از من حمایت میکنه فردا ممکنه با من مخالف بشه. لذا نگرانه، متلاطمه، آرامش نداره، چون به وسائل تکیه کرد، به اسباب تکیه کرد. اما اونی که به خدا تکیه میکنه، خدا همیشه هست، به خدا همیشه مهر مطلق است برای بندگانش. خدا هیچ به خوابش نمیبره، چرتش نمیگیره، ضعیف نمیشه، فقیر نمیشه، از محبت و مهرش اندکی کاسته نمیشه، از سخاوت و جودش اندکی کاسته نمیشه. اگه کسی تکیه به او بکند، چه نگرانی، چه اضطرابی، چه تلاطمی. بنابراین اگر این باور باشه، آرامش مطلقه. اما اگه خدای ناکرده در اثر ضعف ایمان و کاستی معرفت انسان دچار توهمات بشه و دو غیر خدا رو کاری بشمارد، اول تلاطم و ناراحتی هاست، اول بحرانهای روحی و روانی است. اینا مثل کسایی هن که از مرده می ترسن دیگه. این مثال رو زیاد زدیم براتون تو بحث یقین. یه جنازه افتاده اونجا، این زنده بود ممکن بود یه ضرری به آدم بزنه، حالا که مرده افتاده زمین هیچ کاری نمیتونه بکن، اما می ترسن از این جنازه، تنها میشه باش بحشت میکن. اینا هم اینجوری هن، اینا هم از چیزایی که هیچ نقشی ندارن، هیچ مؤثر نیستن، می ترسن یا به اونها امید می بندن یا با اونها اتکام میکنن. یه نکته دیگرم بگم بعد بریم سراغ بحث صلوات تشهد. اینم یه نکته معرفتی دقیقه، انشالله خوب بگیرید. ببینید در سلوک الالله، سالک در آغاز راه باید بلنش راه بیفته، تلاش کنه. قرآن فرمود انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله ف فرمود من یک موعظه میکنم شما رو، ای پیامبر به اینها بگو من یک موعظه فقط میکنم شما رو. اون موعظه چیه؟ ان تقوموا لله، قیام کنید برای خدا. تا کی نشستی لم دادی؟ عمر داره میگذره، فرصت داره از دست میره. ان تقوموا لله، قیام کنید برای خدا. این مال اول راهه. اول راه سالک باید بلند شه، عزمش رو جزم کنه، همتش رو متمرکز بکنه روی سیری که در پیش میخواد بگیره. باید دست به کار و تلاش و فعالیت بشه در مسیر تهذیب نفس و تزکیه نفس و عبادت و بندگی حق و خدمت به خلق. این مال اول راه. اما آخر راه چی؟ اول راه ایستادنه، آخر راه نشستنه. فرمود فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ان المتقین فی جنات من هر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمود متقین اهل تقوا پروا پیشگان در بهشت ها در کنار نهرهای جاری بهشتی اند. فی مقعد صدق، در محل قعود، در محل نشستنی که اون محل صدق است. عند ملیک مقتدر، در محضر پروردگار متعال که فرمان روای توانمند عالم وجوده. پس اول قیام است، آخر قعود. دقت کردیم؟ اینو فهمیدیم تو سلوک. حالا نماز هم که یک کپسوله، در واقع یک ماکت از کل سلوک. اولش قیامه، آخرش قعود است. اول نماز قیام میکنید، اذان میگید، اقامه میگید، تکبیرت الاحرام میگید، سوره حمد میخوانید، سوره پس از اون میخوانید. نماز با قیام آغاز میشود و با قعود پایان مییابد. یعنی مینشینید، تشهد میخوانید و سلام میگید و نماز تمام میشه. این نمادیست در واقع، این نشستن به تشهد و سلام از اون نشستن در پایان راه سلوک سالک در محضر پروردگار. عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. خب یه صلواتی بفرستین. آمین.